بر اساس موازین اسلام و قواعد مدرن جهانی بازنویسی کنم. با تسلطی که بر زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی، ترکی و عربی داشتم، با تکیه بر علم روز جهان نیروهای چریکی را تربیت کنم. در گرما گرم تمام این کارها به پاوه سفر کردم، شهر ویران شده را از دست منافقین آزاد کردم و جنگ باخته را با پیروزی مقتدرانه به پایان رساندم.
پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتند بله، آقای خمینی اعلامیه‌ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحی خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگری رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم. ولی بعد از بیان آیت الله خمینی، نیرو آنچنان زیاد شد که من فقط پنج نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن و این پنج نفر با دادن یک شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف درآوردن. و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما درآمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه‌های مختلف وارد شهر شدند. می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه.
فردا صبح بلافاصله حرکت کردن به طرف نوسود. نوسود تو مرزه، رفتن تا مرز و نوسود رو آزاد کردن. البته این کارها باید برنامه های قشنگ و زیبای نظامی بود، با همین نیروهای نظامی که آمده بودند. از اونجا برگشتن، آمدن رفتن مریوان، از مریوان به بستام، نزدیک مریوان، از اونجا به بانه. یعنی حرکت این کاروان که نیروهای مردمی و ارتش و همه با هم مخلوط بودن و دکتر چمران فرمانده اونها رو به عهده داشت، رسیدن بانه، دیدن ضد انقلاب و برادر اون عزالدین حسینی در بانه بود، فرار کردن.
هنوز داغ مادران پاوه آرام نشده بود که این بار جنگ عراق آغاز شد، جنگی که از خیلی قبل برنامه ریزی شده بود، از قبل انقلاب. و من بارها هشدار داده بودم، ولیکن در آن روزها گوشی برای شنیدن نبود، اما وقتی برای گله گذاری هم نبود. دولت وقت میخواست زمین بدهد تا زمان بخرد. فرماندهان ارتش و سپاه به دنبال راه حل تاکتیکی بودند، اما دشمن لحظه‌ای درنگ نداشت. پس دست به کار شدم، با تعدادی از نیروهای ستاد جنگهای نامنظم به اهواز رفتم. بر کنار رود کارون کانالی زدم و با پمپ‌های قوی آب را به سمت خط مقدم دشمن روانه کردم و خواب و خیال‌های تصرف اهواز را برای همیشه به باد دادم. تا آخر جنگ با اجرای طرح‌های مهندسی و صنعتی در گوشه گوشه خط‌های مقدم با جنگ‌های چریکی دل دشمن را به لرزه درآوردم. تپه‌های الله اکبر را فتح کردم و در آخرین قدم روستای دهلاویه را پس گرفتم. من مصطفی چمران به جای صبر عمل کردم، به جای ترس حمله کردم، به جای گله از نبود امکانات تجهیزات نظامی ابداع کردم من مصطفی چمران خود را وقف جنگ کردم. شهادت.
شهادت.
قاده، قاده جانم، صدایم را می شنوی؟ این منم، مصطفی تو، از جنوب آمده ام. با هواپیمای شخصی برای وداع با تو آمده ام. می خواهم راهی دهلاویه شوم. این بار کودکان سوسنگرد مرا صدا می زنند، همانند کودکان مدرسه جبل عامل، همان جایی که نهال عشقمان را کاشتیم. قاده جانم، آمده ام تا اجازه بگیرم، اجازه شهادت. آخر نمی دانی یگان رفیقم را به شهادت رساندند، ایرج رستمی. قاده جانم، اجازه رفتن می دهی؟ بگو آری تا با خاطری جمع بروم. بگو آری تا با گام های استوارتری بروم. بگو آری. بگو.
چیزی که من بیشتر کش جذب کرد به مصطفی عشقش به ولایت. خودم عاشق ولایت اهل بیت علیهم السلام و خیلی دوست دارم، یعنی اهل بیت علیهم السلام. احساس میکردم که ابوذر غفاری وقتی وارد جبل عامل شد و این مینوشتم، حتی دریای سور هنوز صدای ابوذر به من میرسونید، هر خاکی از این جبل عامل، تراث فرهنگ تو وجودم بوده. احساس میکردم باید برم اونجا، باید برسم، ولی کسی نبود دستم بگیریم. یعنی همه که دورم در یک عالم دیگه بودن. مصطفی این دست بود که من اگر میگرفتم، یعنی من همین که نوشتم سلمان اومد، سلمان من اهل البیت، و تنها کسی که به اون عشق ولایت که من میگفتم خودش میگفت بیشتر، با چیزایی که تو قلبم روشن نبود روشنش میکرد. و وقتی ازدواج کردم بر اون اساس بود که تو من را کمک کنی تو راه قرآن. من از اسلام دورم، تو وجودم عشقه، این عشق میخوام ترجمه باشه.
و او برای دومین بار به من بله گفت و من راهی شدم، رفتم تا دهلاویه برای همیشه جزئی از خاک ایران عزیزم باشد. می دانم که بعد از رفتنم قاده به دنبال کلت کمریش می گشت تا با شلیک به پایم از رفتنم جلوگیری کند، ولی شوق رفتن در من چنان بود که سرعت عملم از سرعت عکس العمل قاده بیشتر بود. راهی شدیم. 31 خرداد ماه 1360 بود. عملیات را آغاز کردیم. از زمین و آسمان آتش می بارید، ولی برای من همچون باران رحمت بود، چرا که من فرزند آتش بودم. من چریک جبهه های لبنان بودم. من ورزشکاری بودم که سالهای سال در رشته های رزمی عرق ریخته بود و آرامش کنونیم نتیجه تمام این تجربیاتم بود. وقتی که ورزش، به ویژه ورزش رزمی، جزئی از نهاد آدم شود، آرامشی وصف ناپذیر در دل آدم جای می‌گیرد. و این آرامش سر و شانه من را همچون یک فرمانده پیروز استوار نگه می داشت. منصری که ترکش به آن اصابت کرد تا به ملاقات یگان پروردگارم بروم. در هنگام عزیمت جز لباس تکه تکه شده ی چریکیم هیچ چیز نداشتم. ارثیه من برای این دنیا مبلغ 35,000 تومان پول و هزاران جلد کتاب بود. اولی انسان را به تباهی می برد و دومی به سوی نور و روشنایی. من مصطفی چمران فرزند نور و روشنایی هستم. ممکن است نتوانم تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی کوچک فرق بین ظلمت و نور و حق و باطل را نشان خواهم داد. من مصطفی چمران مبلغ نور هستم. من خواستار روشنایی قلب کودکان بی سرپناه هستم. من باغبان مظلوم ترین مخلوقات خدا هستم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، شما دید در این عشق، شما دید همه روح پذیرید در این عشق، شما دید در این عشق، شما دید همه روح
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
به نام نامی به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاه روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز
انتخاب ما، احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها،
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما، رادیو ورزش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حلقه اصلی، نویسنده سیمین بنایی، بازیگران مشتبه طباطبایی، محمد معجزاده، بهرام سروری نژاد، سیما خوشچشم، احمد هاشمی، امیر منوچهری، سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان، سینا نیکوکار، محمد شریفی مقدم. گوینده ابوالفضل شاه بهرامی، کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
سلام دوستان، در قسمت‌های پیش شنیدید کشتیگیر جوانی به نام محمد به قتل رسیده و دوست پلیس اون امیر سعی داره ماجرا رو کشف کنه. اون به باشگاهی که به تازگی محمد به اونجا رفته بود میره و متوجه میشه نوجوانهایی که در این باشگاه تمرین میکنن از دو نفر داروهای هورمونی میگیرن. امیر بعد از شنیدن خبر فوت یکی از بچه های باشگاه در اثر بیماری به ماجرا مشکوک میشه و مجدد به دنبال قضیه میره. تنها شاهد ماجرا پسری معلوله که با دیدن عکس پخش کننده داروها اعلام میکنه این دو نفر زاربین محمد بودن. بشنوین آخرین قسمت ماجرا رو.
کجا دارم میرم امیر؟ وقتی بایستاده بودن دم در فروشگاه که خرید کنن، من یه ردیاب به موتورشون وصل کردم که پشتشون نری متوجه بشن.
معلوم نیست کجا دارم میرم. میرن سمت خارج از شهر، البته اونجا پر از کارخونه و کارگاه های متروکه هست.
بله، الان شده انبار کارخونه.
راستی سر صبح با کی داشتی حرف میزدی؟
با میلاد.
میلاد؟
میلاد رقیب محمد گوشتی.
چی میگو؟
از پرونده سوال میکرد.
برای چی اینقدر پیگیر ماجراست میلاد؟
راستشو بخواید خیلی باهاش حرف زدم، حتی بهش گفتم انقدر که داری پیگیری میکنی ماجره رو به ضرر خودت تموم میکنی و حساسیت رو بالا میبری. گفت میدونم، من خودم از همه اینا با خبرم، اما وقتی میدونم بیگناه ها، میخوام تو این قضیه کمک کنم. گفت باور کنیم به خاطر خودم این چیزها رو نمیخوام.
یعنی نمیخواست از خودش رفع احترام کنی؟
رو حساب رفاقت بهش گفتم زیاد سوال نکنه، به نفع خودشه. منطقه فهمیدم که از نگاه های بقیه خسته شده. ولی بعد که حرف زد متوجه شدم که میخواد کمک کنه، دیگه اذیتش نکردم، به حرفاش گوش دادم.
چیزی هم دستگیرت شد؟
آره، میلاد گفت که محمد خیلی بدش میومد کسی دارو یا مکمل مصرف کنه، مدام این چیزا رو من میکرد و میگفت ما قرار نیست قهرمان پفکی تحویل کسی بده.
چرا این حرف رو همون روز اول نزده؟
انگار هول شده، نمیدونم، شاید هم فکر نمیکرد ماجرای محمد به اینجا ختم شده باشه.
این که ماجرا از چه قرار بوده که اونا میخواستن محمد رو از بین ببرن مهمه، یعنی این که چه انگیزه ای داشتن خیلی مهمه.
واقعا برای منم این خیلی مهمه، یعنی خاطر این که موی دماغشون شده بود خواستن محمد رو از بین ببرن.
در حال از این آدم هایی چی بعید نیست، وقتی براشون جون آدم ها مهم نیست ممکنه هر کاری انجام بدن. اگه خودشون ندیدن چند تا جوان از بین رفت.
میلاد میگفت پارسال یکی از بچه های باشگاه که 18 سالش بوده تو باشگاه سکته کرده.
18 سال؟
آره، گویا محمد پیگیر کاراش بوده، متوجه شده که پسر در اثر مصرف این دارو ها سکته کرده. از اون به بعد محمد مدام تو فکر بوده و میگفته ما باید نوجوانا رو راه نمایی کنیم که سمت این چیزا نرن.
کوبوش شنبا همیجا
بله.
کسی اهمیت نمیده، همه افکت و پر کردن جیب خودشونن. کسی فکر نمی کنه هر کدوم از این بچه ها که پر میشن یه خانواده دارن. خود اون بچه هزار تا امید آرزو داره.
محمد هم طرز فکرش همین بود، اصلا با همین طرز فکر رفته بوده تو باشگاه که اون آدم ها رو اعتمادن از بچه ها دور کنه.
رسیدیم؟ کجاست اینجا؟
انگار انبارشون همینجاست.
ماشینا رو ببین چه خبره اینجا.
بله، همشون اینجا جمع شدن، به موقع رسیدیم.
سب کنم برم توی سر و گوشی آب بدم.
میخواید منم بیام؟
نه، همینجا بمون، فوری گزارش بده که ما اینجاییم، رسیدیم، بگو نیرو بفرستن.
چشم. علی جان، علی، موقعیت رو براتون فرستادم، فوری نیرو بفرستید.
علی جان.
جانم آقا،
همشون اینجا.
یعنی چی؟
انگار یه جلسه مهمی دارن یا یه مناقصه دارن برگزار میکنن.
خب پس به موقع رسیدیم.
دقیقا به موقع رسیدیم.
تا چند دقیقه دیگه هم نیروها میرسن.
امیر
جانم،
بریم کنار در اصلی تا نیروها بیان.
چشم آبم،
فکر کنم کارشون حالا حالا طول میکشه. بریم. شاهین نوری، درسته؟
من آقا
26 ساله، سیکل، شغل تا 2 سال پیش پیک موتوری، از 2 سال پیش بخش کننده مکمل و داروهای شیمیایی تقلبی، دارای شرکت ثبت شده غذای دام و طیور. با همین مجوز افتادی دنبال مکمل و داروهای تقلبی؟
نه آقا، نه اینطوری نیست. به خود اون شرکت اصلا فرمالیته است.
آها، این شد، فرمالیت است. اصلا گروه خونیت نمیخوره به شرکت زدن این چیزا.
آقا ما این شرکت رو انداختیم که مثلا کار کنیم، ولی نشد.
نشد.
به خود ما اصلا این کاره نیستیم. خودتون که دیدین ما کلا یه موتور داشتیم که باش کار پخش میکردیم، همین. اصلا خبری این چیزا نداشتیم. به والله این داروها نه پولش تو جیب ما میره نه چیزی.
کار پخش میکردیم. کار پخش میکردی تو اون انبار چیکار میکردی؟
میخواستم ما رو در جریان بذارن که از این به بعد داروها رو به کدوم شرکت باید تحویل بدیم.
در جریان گذاشتن؟ اون باشگاه هم جزوش بود؟ اونایی که خودتون به باشگاه تحویل میدادین جریانش چی بود؟
آقا به خدا چیزی نبود. چند تا بستر ما یواشکی میبردیم و به یه سری باشگاه تحویل میدادیم، همین. این که چیزی نیست.
دوز به دوز بزنه میشه چی؟ شادوست.
آقا دوزی یعنی چی؟
آفرین. این که به اسم داروها و مکملهای اصلی تقلبیشون رو تو اونم بار میساختیم به خورد جبونا میدادین، اسمش چی بود؟
کار ما نبود آقا. شما که خودتون گردن کلفتاشون رو دستگیر کردین.
گردن کلفتاشون رو دستگیر کردین، بله. تو چی؟
اون چیزی هم که ما به باشگاه میدادیم به خدا سهمیه خودمون بود.
یعنی این حلقه اصلی بودن که دوره‌ها رو درست میکردن به صورت شرکت‌های رسمی بین باشگاه‌ها توزیع میکردن، بعد شما، البته شما و داداشت، یه مقدار از این داروها رو برای خودتون برمی‌داشتید، ببخشید، می‌دزدیدید، توزیع میکردین تو باشگاه دیگه.
به خدا باشگاه‌هایی که ما می‌رفتیم برای توزیع و بازاریابی خیلی کوچک بودن، اصلا به حساب نمی‌اومدن. اونا خودشون به شهرستان‌ها اینا رو ارسال می‌کردن.
ببین پسر خوب، داری حوصله‌مو سر می‌بری. من با اختلافتون با این آدمای به قول تو کله گنده کاری ندارم، میذارم خودتون تو زندان حلش کنید.
نه آقا خوبه. آقا این اگه بفهمن ما این کارو میکردیم زندانمون نمیذارن.
خب بالاخره که میفهمن. شاهین جان، جناب علی، به فکر خودت باش، به فکر جرمی که خودت و داداشت با هم مرتکب شدید، شاهین و شاپور.
ما جرمی مرتکب نشدیم. جرممون همینه که میبینید، ما جفتمون دوتا پیک موتوری بودیم که داروها رو این ور اون ور میبردیم.
محمد مولایی رو میشناختی یا نه؟
نه نمیشناسمش.
نمیشناسی؟
خب نمیشناسم، شاید از مشتریات، چه میدونم.
میخوای چند تا آدرس بدم که یادت بیاد؟ اینجا اتاق خودش از نورش کمه، تو یادت نمیاد؟ خودم ترسیدی. همونی بود که تو باشگاه ابر میومد کشتی گیرم بود، یادت اومد؟
آقا ما اصلا تو باشگاه کشتی نمیرفتیم، فقط باشگاه بدنسازی میرفتیم آقا.
ایشون بدنساز نبود، ولی آدمی بود که مخالف کارهای شما بود. شما بود داداشت، اومده بود جلوتونو بگیره، یادت اومد؟
ما کاری با کسی نداشتیم به خدا. میامدیم سر میزدیم، کسی اگه سفارشی چیزی داشت میداد به ما، ما اون براش میابردیم و بهش تحویل میدادیم، همین.
آخه مزاحم وقتت شدیم آقا شاپرس.
خودمو بیگناهیم آقا.
یه سوال من بکنم وقتتو نگیرم.
بفرمایید آقا.
سه‌شنبه 4 ساعت 11:45 شما کجا تشریف داشتید آقا شاهین؟
سه‌شنبه یعنی 4 همین
سه هفته پیش.
آقا ما 12 شب همیشه خونه هستیم، به خدا سه‌شنبه هم خونه بودیم.
آفرین. شاهد داری؟ شاهد داری؟
بله آقا دارم، دارم آقا. من و شاپور با هم زندگی می‌کنیم. شاپور هست دیگه، می‌تونیم بریم ازش بپرسیم.
دومت آقا روباهه، تو داداشت با هم اونجا زندگی میکنید، اون نمیتونه شاهد باشه، غیر از اون شاهد داری؟
آقا میگم ما خونه بودیم دیگه، دیگه چی بگم؟ کی باید شهادت بده؟ در همسایه؟ اونا که کیچی که ما رو نمیکشن که ببینن ما کجا هستیم، کی میریم، کی میان.
صداتو بیار پایین.
چشم آقا، چشم.
آروم باش، آب میخوای برات بیارم؟
ممنون. نه ممنون.
بسیار خوب، با داداشت یه عشق خوشگل دارید. اون شب ساعت 12 شب تو اتوبان چطور بود؟
گفتم ما معمولا خونه هستیم آقا. حالا استثنایی هم این وسط وجود داره.
آره آره استثنا وجود داره. میگم وقتی استثنا وجود داشت، اون شب استثنا بود، میخوای تعریف کنی چه اتفاقی افتاد که شما اون ساعت اونجا بودین؟
والا آقا خاطرم نیست به خدا دقیقاً چی بود و چه جوری.
عکس اتوبانو بذارم جلوت یادت میاد؟
چه میدونم، حتما یک